ってみる。ダッソロホッピャってみる。
ダッソロホッピャってみる。
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. خانم ها و آقایان سلام، روز بخیر. با حمد و استعانت پروردگار باری تعالی آغاز میکنیم بخش دوم برنامه ها رو از پخش شبکه رادیویی سلامت. شنوندگان گرامی به این بخش خوش آمدید. تهیه کننده پیمان پناهی. صدا بردار مهندس پیام پیوندی. دستیار تهیه و هماهنگی محمد جعفر عباس نژاد. و گوینده محمد مطلب. تا ساعت 10 امشب با افتخار از پخش رادیو سلامت میهمان لحظات ارزشمند شما خوبان خواهیم بود. تا دقایق دیگر برنامه زنده با هم حرف بزنیم تقدیمتون میشه. بعدش هم در ساعت 14:50 گیومه باز گیومه بسته. در ساعت 15 برنامه زنده مجله پزشکی رو خواهید شنید و رأس ساعت 16 هم اخبار سلامت. شانزده و پنج دقیقه مسابقه هرم طلایی و 16:30 برنامه تا سریا. رأس ساعت 17 برنامه زنده اسخرینو رو خواهید شنید و 18:35 همسر من. نوزده و ده دقیقه فراسو و رأس ساعت 20 زاویه پنهان. بیست و سی دقیقه کافه خبر و 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ. عرض کردم 20:30 کافه خبر و در ساعت 21:30 هم بخش نمایشی رو تقدیمتون خواهیم کرد. همکاران بسیار ارجمندم آماده هستند تا از این لحظه به بعد برنامه با هم حرف بزنیم رو از رادیو سلامت به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان کنند.
با هم حرف بزنیم. با نام و یاد خدا. سلام، من میترا بهرامی هستم و امروز به همراه همکارانم پیمان پناهی تهیه کننده، ملیحه کاظمی مشاور، نیلوفر شریفی نویسنده، مهدی پیمانی هماهنگی و پیام پیوندی صدا بردار، از این لحظه به مدت 45 دقیقه میزبان شما هستیم در برنامه با هم حرف بزنیم. موضوع برنامه امروزمون اضطراب مزمنه و میخواییم به این سوال پاسخ بدیم که اضطراب مزمن چه نشانه هایی داره و آیا راهی برای درمان این نوع اضطراب وجود داره یا خیر. میهمان این برنامه جناب آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک و رواندرمانگر هستند. شما هم همراه ما باشید در طی برنامه امروز. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما خانم بهرامی و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم و ممنون که منو به برنامه خوبتون دعوت کردید.
زنده باشید. خیلی متشکرم که اینجا هستید. آقای دکتر، اضطراب مزمن رو میخواییم در موردش گفتگو کنیم، بعد نیست قبلش اضطراب رو تعریف بکنیم، انواعش رو باش آشنا بشیم.
به طور کلی اون چیزی که باعث میشه که ما اسم اختلال روانپزشکی روی یک وضعیتی بذاریم سه تا شاخصه.
بله.
یکی شدت و یکی زمان و یکی هم اثر. یعنی وقتی که شرایط روانی شدت زیادی پیدا بکنه، مدت زمان قابل توجهی طول بکشه و به طور مستقیم روی عملکرد فرد توی حوزه شخصی یا روابط بین فردی یا مسائل اجتماعیش اثر بذاره، اون وقتی که ما میتونیم بگیم که این شخص یک اختلال روانی داره. ولی اگر که نگاهمون نگاه طیفی باشه و ببینیم که خب ممکنه که یک نفر به هر حال مشکل داره، علائمی داره، ولی اونقدری در حدی نبوده که مدت زمان زیادی باشه یا شدتش خیلی زیاد باشه که اون رو از کار افتاده بکنه و تأثیر روی عملکردش بذاره، اون وقت ما با یک نگاه طیفی میتونیم بگیم که مثلا در مورد بحث اضطراب بگیم که سطح اضطرابش به صورت کلی بالاست، این آدم آدم مضطربیه. همون چیزی که همه آدمهایی که پزشک و روانپزشک و روانشناس نیستن هم وقتی ببینن که یه نفر بیقراره، یه نفر مرتب نگرانی های زیادی داره، میگن خب تو مضطربی. ولی این تعریف اضطراب با اون تعریف تخصصی که بگیم یک نفر اختلال اضطرابی داره متفاوته و من همینجا میخوام ازتون تشکر بکنم که توی برنامه‌تون به این زاویه نگاه رسیدید که اضطراب منحصر به تعریف تخصصی اختلال اضطرابی با معیارهایی که اون شدت و مدت و اثر زیادی داره نیست. اگر نگاه طیفی بکنیم، بخش زیادی از آدمهایی که از خودمون گرفته تا همه اطرافیانمون به درجاتی این اختلال و این در واقع علائم اضطرابی رو داریم.
بسیار از شما متشکرم. چه موقع بهش میگیم مزمن شده آقای دکتر این اختلال؟
در مورد تعریف مزمن شدن بسته ای داره که در مورد کدوم اختلال اضطرابی حرف میزنیم. اگر که حالا شبیه ترین اختلال اضطرابی که بالا بودن سطح اضطراب مزمن هست همون اختلال اضطرابی مزمن هست، این اگر که مثلا بیش از 6 ماه طول بکشه ما دیگه میگیم که مزمن شد.
بسیار از شما متشکرم. از شما میخوام در این گفتگو شرکت داشته باشید. میدونید که در برنامه با هم حرف بزنیم مشتاق دریافت پیام های شما، چه به صورت پیامکی چه از طریق خط تلفن 22-65-28-76 هستیم. به شما به ما بگید که تا حالا شده که احساس اضطراب بکنید یا این اضطراب براتون احساس کنید که به صورت مزمن داره پیش میره یا خیر. 3102 هم که میدونید زمان پیامکیست که در اختیار شماست. آقای دکتر، وقتی در مورد اختلال وقت اضطراب مزمن داریم صحبت میکنیم، شاید خیلی ها رو بدونیم که درگیرش هستن و حالا با تعریفی هم که شما داشتید بیشتر ذهنمون مشغول بشه. میتونید با ما بگید که بستر شکل گیری این اضطراب مزمن چه چیزیست؟
بسته ای داره که از چه زاویه‌ای بخوایم نگاه بکنیم و از چه منظری ما اضطراب رو بخوایم که تحلیلش بکنیم. به هر حال تمام اختلالات روانپزشکی و در واقع مسائل انسانی رو ما میتونیم در سه بعد، یعنی در واقع با نگاه زیستی، روانی، اجتماعی ببینیم. از بعد بیولوژیک یا زیست شناسی ببینیم، از بعد روانشناختی و مسائلی که در کودکی تا الان برای ما پیش اومده، و از بعد اجتماعی ببینیم. و خب اختلال اضطرابی جزء اختلالاتیه که مسئله زیستی و بیولوژیک درش خیلی نقش داره، یعنی خیلی وقتا خیلی اصلا خود به خوده، مخصوصا کسانی که حملات اضطرابی یا حملات پنیک رو تجربه میکنن، اصلا نشانش اینه که میگن که بدون اینکه علت خاصی قبلش وجود داشته باشه دچار دلهوره و هراس میشن. و این دیگه خیلی ثابت کننده اینه که یک اتفاق بیولوژیک و زیست شناختی در سطح سلولی در بدن داره میفته. ولی خب مسائل انسانی بسیار پیچیده و چندبعدی ان و نمیتونیم تقلیلش بدیم فقط به انتقال دنده‌های عصبی شیمیایی در سطح سلولی و مسائل کودکی، مسائلی که در روابط بین فردی هست، و تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی و مسائلی که بخشیش در دسترسی ما بهشون داریم و بخشیش هم ما دسترسی بهشون نداریم، اینها همه دست به دست هم میدن و باعث میشن که یک نفر دچار اضطراب بشه.
متشکرم از شما. آیا بازی سنی خاص رو در بر میگیره یا خیر؟
فکر نمی کنم، اطلاع دقیقی الان حضور ذهن دقیق ندارم، ولی تا جایی که می دونم در تمام سنها اضطراب های خود متناسب با اون سن وجود داره. مثلا فوبیا ها که از کودکی وجود دارن، اضطراب مزمن، حالا درسته که در جوان ها و اینها بیشتر دیده میشه، ولی حتی در کودکان هم به یه شکل غیر تیپیکش هست. و تا جایی که من حضور ذهن دارم بازه زمانی سنی خاصی براش مشخص نیست.
و از لحاظ جنسیت چیه؟
از لحاظ جنسی سوال یه مقداری سختیه، به خاطر اینکه اون چیزی که آمار نشون میده در خانوم ها بیشتره، ولی از طرفی من همیشه به آمار اختلالات روانی که در خانوم ها بیشتره همیشه شک دارم و نگاه بدبینانه دارم به این آمار، به خاطر اینکه خانم ها بیشتر برون ریزی میکنن، بیشتر مراجعه به درمان میکنن، بیشتر حساشون رو میشناسن. من معتقدم که EQ بالاتر یا هوش هیجانی بالاتری دارن و همین که حساشون رو میشناسن و در موردش صحبت میکنن، این میتونه که آمار رو برحال بالا ببره. اون چیزی که به دست ما میرسه آمار بیشتر توی خانم هاست، ولی شاید این دلایل زمینه پشتش باشه.
خیلی ازتون متشکرم. آقای دکتر، میتونه تماشای آدم های اطرافمون که دچار اضطراب مزمن هستن هم روی ما چنین اثری داشته باشه؟ یعنی یادگیرنده است برای ما یا خیر؟
بله قطعا همینطوره. اضطراب یک پدیده مصریه و ما بخشیش رو اصطلاحاً تقلید رفتاری میکنیم، و این برای هر کسی پیش میاد که وقتی که در جمعی باشه که اون جمع شاد باشن احساس شادی میکنه، اون جمع غمگین باشن احساس غمگین میکنه، بدون اینکه اصلا دلیلی داشته باشن بفهمه که اصلا اون جمع چرا غمگینن، ولی غمگینی رو منتقل میکنه. و در مورد اضطراب هم همینطوره، اینها ویژگی های مصری روانی هست.
در حقیقت زندگی کردن با پدر و مادری که اضطراب مزمن رو دارن تجربه میکنن میتونه باعث بشه که من فرزند هم چنین چیزی رو تجربه بکنم. خیلی از شما متشکرم. جناب آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک، مهمان خوب برنامه امروز ما هستن. شما شنونده های عزیز هم به ما بگید آیا درگیر چنین موضوعی بودید خودتون یا اطرافیانتون، یا نشانه های خاصی در مورد براتون وجود داره یا نه؟ با ما حرف بزنید از طریق 3102 به عنوان پیامک و 22-65-28-76 و اینکه با ما تماس تلفنی برقرار کنید.
برام اینجا گپ بزن.
کل گرونه دیله
یک خواستنگ میازی
برو میجا گپ بزن،
یه نیمشی میام به حرف بزن.
گل من نه صحبت ده وره لگل من سمکا
ایت باره هم گپ بزن.
تعالی لنتحدث
معا. با هم حرف بزنیم.
احتمالاً همه ما در لحظاتی از زندگی احساس اضطراب رو تجربه میکنیم. مثلا حضور در جای جدید، ملاقات با افرادی ناشناخته، صحبت در مقابل جمع و تصمیم گیری های سرنوشت سازمون توی زندگی. همه اینها میتونن باعث اضطراب در وجود ما بشن و خب این مسئله برای خیلی همون به نظر کاملا طبیعیه. اما میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که چه میزان از اضطراب هشدار دهنده است، باید بهش توجه بکنیم، اضطراب مزمن چیست، نشانه هاش چه چیزهایی هستن. جناب آقای دکتر حافظ باجغلی اینجا همراه خوب ما هستن. آقای دکتر، اضطراب مزمن رو چطور بشناسیم؟ نشانه هاش چه چیزهایی هستن؟
من فکر میکنم که بهتره که از این زاویه به بحث ورود بکنیم که اضطراب رو به عنوان یک بخش گریزناپذیر و یک واقعیتی که همگانیه و بخشی از زندگی ماست به رسمیت بشناسیم و در واقع بتونیم که اون اضطراب نرمال رو قبول بکنیم که یک بخشی از واقعیت انسانیه ماست.
بله.
این مشکل رو من خیلی وقتا در مراجعینم دارم که مخصوصا کسانی که سابقه تجربه اختلال اضطرابی رو داشتن الان دیگه کوچکترین اضطرابی رو پاتولوژیک یا بیماری قلمداد میکنن و نگرانش میشن.
بله.
دقیقا مصداق ضرب المثل این که مارگزیده ای که از ریسمان سیاه سفید میترسه. دقیقا. و این به نظر من خیلی مهمه که آگاهی سازی بشه که ما قرار نیست که اضطراب رو ریشه‌کن بکنیم. ما قراره که اضطراب رو از مسیر مخرب به مسیر سازنده تغییر جهت بدیم و اتفاقا اضطراب رو اگر از این زاویه بهش نگاه بکنیم یک خودش یک موتور محرکه است. یعنی شما در نظر بگیرید که کسی مثلا در یک فرجه مثلا یک ماهه یک امتحان جامعه و اضطراب به خود نداشته باشه، خب مثلا نمیتونه اون امتحان رو موفق بشه، نیاز به اون اضطراب داره برای اینکه بتونه صدش رو بذاره، بتونه که بیشترین راندمان رو داشته باشه.
یا ورزشکاری که قبل از مسابقه هیچ احساس اضطرابی نداشته باشه.
دقیقاً. یا کسی که میخواد یک پروژه سنگینی رو یک مثلا زمان در یه زمان مشخصی تحویل بده و همه اینها نیاز به اضطراب داره و اضطراب یک چیزیه که در این شرایط طبیعیه. یا کسی که رانندگی داره میکنه لازمه که از یک حد یک درجه حواس جمعی و نگرانی داشته باشه، پیش بینی بکنه و در واقع یه مقداری سطح حواس جمعی و واکنشش بالاتر از یه زمانی باشه که مثلا داره خوشخوشان دستش توی جیبشه و داره قدم میزنه توی خیابون. بنابراین به طور کلی ما استراب رو به محضی که علائم استراب رو ببینیم نباید بگیم که خب این علامت استرابه پس حتما باید که درمان بشه. و مهم اینه که هر کسی این نشانه ها رو جدی بگیره که آیا این استراب به چه مسیری داره اونو میبره، آیا داره میبرتش به مسیر مخرب، به مسیر اینکه از عملکردش بندازه، افت عملکرد داره بهش میده، یا اینکه اینقدر این دغدغه های ذهنی و نشخوار فکری داره زیاد میشه که ساعت های زیادی رو از شبانه روز داره به خودش اختصاص میده و به شدت برای اون شخص اذیت کننده و آزارنده است، یا اینکه نه یک چیزیه که به هر حال داره باش کنار میاد، به عنوان یک بخشی از واقعیتش میتونه قبولش بکنه و نهایتا هم اثر منفی روی عملکردش نمیذاره و چه بسا عملکردش رو بالاتر ببره. این به نظر من نکته مهمیه که هر کسی باید بهش دقت کنه.
در حقیقت اون میزانی از اضطراب تا زمانی که در تمرکز ما خلل ایجاد نکنه، کارکرد ما رو تحت تاثیر قرار نده و به نوعی فلج کننده نباشه، برامون خیلی هم میتونه مفید باشه.
میتونه مفید باشه، ولی این که مرز بین مفید بودن و مخرب بودن یک مرز بسیار مبهمه و خیلی وقتا یعنی خیلی دقت میخواد. خود بهترین کسی هم که میتونه که این مرز رو تشخیص بده دقیقا خود اون شخصه. روانپزشکا و روانشناسا خیلی وقتا فریب میخورن، یعنی اگر که یک مراجعه بیاد به من کلی علائم اضطرابی حرف بزنه، من نهایتا ازش میپرسم، میگم من ارزیابی خودت برای من خیلی مهمه که آیا احساس میکنی که یک چیزیه که رو تو سوار شده و داره اثر مخرب برات داره، یا اینکه نه چیزیه که داری باش کنار میای و مدیریتش میکنی.
بله.
این قابل مدیریت بودن یا غیر قابل مدیریت بودن یک شاخص بسیار مهم.
آقای دکتر، من به عنوان مراجعه شما اگر بهتون بگم که در بعضی از روزهای یک ماه مثلا به تعداد انگشتان یک دست برام مخربه، عملا اون روز هیچ کاری نمیتونم انجام بدم از سطح این اضطراب، اما در بقیه روزها چنین تجربه‌ای ندارم، به من بگید دچار اختلال است.
ما روند خیلی برامون مهمه، یعنی هیچ وقت نباید که تشخیص روانپزشکی رو به صورت مقطعی داد و خیلی خیلی روند مهمه. بنابراین وقتی که یک نفر بگه که من مثلا یکی دو روز در ماه، چند روز در ماه باعث افت عمل کردم میشه، مثلا علائم اضطرابی یا علائم خلقی، ولی تأثیر قابل توجهی روی روند زندگیم نذاشته، نه اینکه ما جدیش نگیریم بگیم که نه این اصلا مهم نیست مثلا برو دنبال کار زندگیت، جدی میگیریم ولی روی روند درمانی و روی در واقع اون شیوه های درمانی که میخوایم در پیش بگیریم، جدی بودنش و در واقع نوعش روی اونها تأثیر میذاره، یعنی روی ارتباطی که با بیمار داریم بیشتر تأثیر.
خیلی ازتون متشکرم. 0992-6351 انتهای شمارهشون گفتن که من پشت کنکور چند سال حتی نگران هستم که در خواب و نگرانی که موفق نشم، در طول روز نمیتونم درس بخونم، حس و افکار متعدد بد در ذهنم میاد و خواب‌آلودگی شدید در حین خوندن ایجاد میشه. امکانش هست این از اضطراب باشه؟
نوشتن چند ساله پشت کنکورم؟
یه واژه چند سال دارن، حقیقتش جمله‌شون واضح نیست. آیدوله ببخشید، من پشت کنکور چند سال حتی در خواب و بیداری نگران موفق نشم.
به نظرم میاد که معنیش اینه که چند سال پشت کنکور. من اینجا بیشتر دیدگاه اون مراجع، دیدگاه این شخص برای من خیلی اهمیت بیشتری داره که اصلا چه چیزی باعث شده که چند سال پشت کنکور باشه؟ آیا یک رشته خاص و یک دانشگاه خاص مد نظرشه که من قویاً حدس میزنم که یک همچین حالتی باشه؟
محدودسازی هدف در
حقیقت. بله، محدودسازی هدف. و من مثلا میبینم که کسانی که تمام احساس مفید بودن یا هدفمند بودن توی زندگی یا احساس خوشبختی رو در قبول شدن یک رشته خاص در دانشگاه میبینن و در واقع یک خطای فکریه دیگه، این که شما دنیای به این بزرگی رو و این همه موقعیت ها و فرصت ها و این همه توانایی های بالقوه و این همه سرچشمه هایی که میشه ازش استفاده کرد که آدم بتونه که احساس خوبتری داشته باشه رو رها بکنه و بچسبه صرفاً به یک مسئله. من معمولا در کسانی که چندین سال پشت کنکور هستن اولین چیزی که به ذهنم میاد این مسئله است. من فکر میکنم که اولین سوالی که هر کسی که استراب رو تجربه میکنه باید از خودش بپرسه اینه که آیا چه افکاری پشت این استرابه و این افکار رو به چالش بکشه. افکار ما قابل به چالش کشیده شدنن. اینطوری نیست که وقتی که یه فکری توی ذهن ما کاشته میشه دیگه همینه که هست و ما دیگه باید بردگی اون فکر باشیم.
خیلی از شما متشکرم. 912-46-04 گفتن سلام، پسر من 2 ساله است و از غریبه ها میترسه و تا کسی که نزدیکش بیاد یا نگاهش کنه زود میخواد بیاد بغل من. دلیلش میتونه اضطراب باشه یا باید چه کار کنم بهتر باشه؟ در مورد این با آقای دکتر حافظه با جغلی صحبت خواهیم کرد، اما درس روز رو میخواییم بشنویم. حمله های اضطرابی یک تجربه خاص در زندگی افراده، بشنویم.
درس روز.
بدن تبدیل میشه به یه لباس تنگ. گذشته، حال و آینده مثل یه نیروی واحد عمل میکنن. تابی که از قانون جاذبه تبعیت نمیکنه تا ارتفاع ترسناکی تاب میخوره و میره بالا. مرز آدمها و اشیا در هم محو میشه. شعرا و نویسندگان زیادی تلاش کردند تجربه حمله حاد استراب رو در قالب کلمات بریزن. حسی که آنچنان قاهر و فراگیره که با حمله قلبی، سکته مغزی یا مشکلات دیگه تهدید کننده حیات اشتباه میشه. هرچند حمله استرابی آسیب جسمی طولانی مدت نمیده، ترس از یه حمله دیگه زندگی فرد رو محدود میکنه و حمله های بیشتری ایجاد میکنه. مطالعات میگن تقریبا 1/3 ما حداقل یک حمله حاد استراب رو در طول زندگی تجربه میکنیم. چه بار اول یا صدمتون باشه و چه کسی رو ببینید که به این حالت دچار شده، هیچ کس نمیخواد این تجربه دوباره تکرار بشه. حتی یاد گرفتن و شنیدن دربارش معذب کننده است، ولی لازمه، چون قدم اول برای جلوگیری از حمله استراب فهمشه. در اصل حمله استراب یه واکنش افراطیه به احساس و ادراک خطر. این پاسخ در آمیگدال یا بادام شروع میشه، ناحیه‌ای از مغز که در پردازش ترس نقش داره. وقتی بادام احساس خطر دریافت میکنه، سیستم سمپاتیک رو تحریک میکنه که باعث آزاد شدن آدرنالین میشه. آدرنالین ضربان قلب و سرعت تنفس رو افزایش میده تا خون و اکسیژن بیشتری به عضلات دست و پا برسه. اکسیژن بیشتری هم به مغز میرسه تا گوش به زنگ تر بشه و زودتر پاسخ بده. حالا در طول حمله استراب همین پاسخ طبیعی اغراق‌آمیز میشه تا حدی که دیگه مفید و به درد بخور نیست. قلب دیوانه وار میکوبه. تنفس سخت میشه یا به طرز ناراحت کننده‌ای تند و عمیق میشه. اینا و تغییرات جریان خون سرگیجه و بی‌حسی دست و پاها رو باعث میشن. حمله استراب معمولاً ظرف 10 دقیقه به اوج میرسه. بعدش قشر پرفرونتال مغز آمیگدال رو از رأس قدرت ساقط میکنه و سیستم پاراسمپاتیک رو به جریان میندازه. واسطه شیمیایی به نام اسیتیلکولین ضربان قلب رو پایین میاره و یواش یواش حمله استراب رو جمعش میکنه. در طی یه حمله استراب، ادراک حسی بدن از خطر خیالی اونقدر شدیده که پاسخی معادل پاسخ به یه خطر واقعی و حتی بیشتر ایجاد میکنه. ما دقیقاً نمیدونیم چرا اینجوری میشه. ولی گاهی علائم و نشونه های تو محیط ما رو یاد تجربه های دردناک گذشته میندازن و حمله رو کلید میزنن. حمله استراب میتونه بخشی از اختلالات استرابی باشه، مثل اختلال استرس بعد از سانحه، اختلال استراب اجتماعی، اختلال وسواسی جبری و اختلال استراب فراگیر. حمله های مکرر، نگرانی مداوم درباره رخدادشون و تغییر رفتار برای اجتناب از این حمله ها همه با هم منتج میشن به تشخیصی به نام اختلال حمله استراب. دو درمان اصلی اختلال حمله استراب، دسته خاصی از ضد افسردگی ها و روان درمانی شناختی رفتاری هستند. CBT. پاسخ به درمان هر کدوم حدود 40%. الزامی نداره کسی که به یه درمان جواب میده به اون یکی هم جواب بده. ولی داروهای ضد افسردگی ممکنه با بعضی عوارض همراه باشن و در درمان این اختلال ممکنه بعد از قطع دارو تا 50% عود اتفاق بیفته. اثر CBT بیشتر طول میکشه و فقط حدود 20% عود داره. هدف CBT برای درمان حمله استراب اینه که کمک کنه آدم‌ها یه سری مهارت‌های اساسی رو یاد بگیرن و تمرین کنن تا کنترل جسمی و ذهنی به دست بیارن برای غلبه بر احساس‌ها و افکار مرتبط با حمله. CBT با توضیح علت‌های فیزیولوژیک حمله استراب شروع میشه و به دنبال اون تمرین‌های تنفسی و عضلانی ارائه میشه. این تمرین‌ها طراحی شدن تا کمک کنن کنترل آگاهانه بر الگوی تنفس پیدا کنید. در ادامه اون بازسازی شناختی انجام میشه، یعنی شناسایی افکار در حین حمله استراب و تغییر دادن اون افکار. مثلا این فکر که الان خفه میشید یا سکته میکنید یا ترس از مرگ، و بعد افکار دقیق و درست رو به جاش میشونیم. قدم بعدی درمان تماس با حواس جسمی و شرایطی که حمله رو کلید میزنن. داشتن این قدم ها حین حمله سخته، ولی با تمرین این ابزارا میتونن از حمله جلوگیری کنن یا زهرشو بگیرن و نهایتا زندگی فرد رو از قبضه ترس خارج کنن. جدای از درمان رسمی، باورهای مشابه با CBT برای خیلی از مبتلایان استراب مفیده. اینکه ترس به خودی خود نمیتونه به شما آسیب بزنه. اینکه چسبیدن به ترس اتفاقا حمله رو تشدید میکنه. حتی اگه فکر میکنید هرگز دچار حمله نشدید، درک این پدیده کمک میکنه علائم احتمالی رو در خودتون یا دیگران شناسایی کنید و شناخت قدم اول در پیشگیریه.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه با هم حرف بزنیم. امروز اضطراب مزمن موضوعی است که در موردش با هم حرف میزنیم با حضورتون آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک. پیامکاتون هم به برنامه میرسه. جالبه که تعداد کسانی که دارن از اضطرابشون حرف میزنن خیلی زیاد هست آقای دکتر. داشتیم در مورد نشانه ها صحبت میکردیم. چه نشانه های دیگری هست که حواس اون باید بهشون باشه؟
مهمترین علامت اضطراب افکار اضطرابیه که افکاری هم که هستن که جنبه های مختلف رو شامل میشن، یعنی از سلامتی گرفته تا آینده شغلی و اقتصادی تا نگرانی